سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. متقین در امر رسیدگی به امور مسلمین کوتاهی ندارند. عرض کردیم بر سر در دوم بهشت نوشته هر چیزی زینتی دارد و زینت شادی در آخرت چهار چیزه. دست نوازش بر سر یتیم کشیدن و ملاطفت با افراد بیکس کردن، این دو مورد رو در نوبت قبل توضیح دادیم. بعد نوشته و تلاش برای انجام کارهای مسلمانان، این سه، و رسیدگی به فقرا و مساکین چهار. خب رسیدگی و اهتمام داشتن به کارهای مسلمین یکی از اون حسنات مورد تأکید دایره کار برای مسلمان که بخواد برای دیگران فعالیتی داشته باشه، این دایرهش بسیار وسیعه، گسترده است. شما این حدیث معروف رو زیاد شنیدید که رسول خدا فرمودند هر کس صبح کند و به چه همت او حل گرفتاری و مشکل مردم باشد، این درست داره، مسلمان نیست و لیسه به مسلم، اون روایت اینطوری داره. یعنی باید تمام تلاشش برای این باشد که یک مسلمان دشواری های جامعه رو حل بکنه، جامعه اسلامی برای حل مسائلش احتیاج به اهتمام داره، و الا اسلام این شخص که میبینه مشکلات رو و انجام نمیده کامل نیست. حتی از این بالاتر هم داریم، رسول خدا فرمودن من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. هر کس ندای مظلومیت فردی رو بشنوه، فردی رو، اون بالایی مسلمان بود روایتش، اما این میگه یک انسانی رو چه مسلمان باشه چه مسلمان نباشه بشنوه که از جامعه اسلامی کمک میخواد و جواب مفید به او داده نشه، اسلام این شخص کامل نیست، کامل نیست. غیر از اینم موارد فراوانه. اگر دقت بکنید و ببینید، یکی از راه‌هایی که خدای تعالی بهشت رو نزدیک کرده و کسانی که دوست دارن بهشتی باشن همین مسیره، کمک به دیگرانه. من یه روایتی بخونم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند، خیلی روایت طولانی هم هست، دقت بکنید، حالا طولانی به اون معنا نه ولی دقت بفهمید. بنده ای به سبب برداشتن شاخ خاری، روایتش قشنگ، شخصی به سبب برداشتن شاخ خاری از سر راه مسلمانان به بهشت رفت. یعنی اگر یه کار به این کوچیکی دیگه، یه تیکه سنگی، خاری، چوبی سر راه مردمه کنار بگذاری، اهل بهشت میشه. اینم خدمت به مسلمون. بعد فرمودن به این که هر کس در کنار راه سرپناهی برای رهگذران بسازد، خداوند در روز قیامت او را سوار بر اشتر نجیبی از در محشور فرماید، در حالی که چهره اش برای بهشتیان نورافشانی میکند. یه سرپناه بسازه، سرپناه نه خونه بسازه، یه سایبان منظوره. هر کس نابینایی را در دشتی 40 قدم راه برد، بگه دستتو بده برسونمت، اگر همه زمین پر از طلا گردد و به او داده شود، به اندازه سوزنی از پاداش این کار او داده نشده است. رسول خدا فرمود، چنانچه او را از خطری که بر سر راهش قرار داشته باشد بگذراند، روز قیامت این کار در ترازوی حسنات او 100,000 بار بزرگتر از دنیا باشد. اینها بعضیش تعبیراته برای اینکه ما موضوع رو، اهمیتش رو بفهمیم و تشویق به کار خیر بشیم. توجه دارید اهمیت کمک به دیگران اونقدر بالاست که محدود به زمان و مکان و فرد خاصی نیست، در همه اوقات در همه جاها امکان خدمت به نیازمندان و کسانی که کمک احتیاج دارن هست. کمک هم فقط مالی و مادی نیست، انواع کمک هاست، به خصوص در این زمان که جوامع هم پیشرفت بیشتری دارند و نیازهای اجتماعی هم تغییر کرده. به هر جهت به نیاز اجتماعی، یعنی خدمت کردن بدون چشم داشت مادی و بدون منت، باید بیشتر توجه داشت تا عدالت برقرار بشه، تبعیض و فقر از بین بره، الفت بین مردم بیشتر بشه. اینا مواردیه که باید بهش دقت کرد. البته غیر از این آثار اجتماعی که داره، پاداش الهی او محفوظه که چقدر ثواب و خیر نوشته میشه. نکته باید عرض کنم که توجه داشته باشید، در گذر زمان بالاخره نیازها برای مسلمونها فرق میکنه. یه زمانی یه نیازی داشتن، امروز یه نیاز دیگری دارن. افراد با مسائل جدیدی مواجه میشن، گاهی حل اونها دیگه از عهده یک فردم خارجه. دولت ها باید بیان کمک بکنن، مؤسسات خیریه باید بیان کمک بکنن. جوامع وقتی پیشرفت کرد، نیازهاشون وقتی تغییر کرد، دیگه یه نفر نمیتونه همه رو برآورده بکنه. میبینید بالاخره وقت این اهتمام به امور مسلمین دائرش وسیع در میشه، از فرد میرسه به دولت و خیریه ها و دستگاه های دیگه. و چقدر همین مسائل تحکیم روابط اجتماعی رو میکنه و تأثیر گذاره. در بعضی از روایات هم تأکید شده به مردم سود برسانید، دیگه اونجا اصلا بحث خیرات و اینا نیست، میگه تا میتونید به مردم سود برسونید. حالا من بعضیشو بخونم. مثلا از رسول خدا سوال شد کدام یک از مردم نزد خدای تعالی محبوب ترند؟ بالاخره انسان ها متفاوتن، کدومشون محبوب نزد خدا؟ حضرت فرمودن آن که نسبت به مردم سود بیشتر داشته باشه. هر کی به مردم بیشتر سود برسانه نزد خدا محبوب تره. یا برآوردن حاجات مسلمین چقدر تاکید شده که حالا این بحثمون هم هست. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که به دنبال، این خیلی روایت قشنگیست، کسی که به دنبال برآوردن حاجات برادر مسلمانش باشد، به شما مراجعه کرده، شما میگی باشه من این کارتو دنبال میکنم، همین میگی دنبال میکنم، شروع میکنی به کار کردن. خدای تعالی تا زمانی که شخص به دنبال حاجات اون مسلمان هست، حاجات او را دنبال میکنه، خدا میشه وکیلت. تو دنبال کار دیگرانی، خدا داره کارهای تو رو درست میکنه. این یه نمونه. یه نمونه دیگری رو از امام صادق علیه السلام فرمود، هر کس از برادر مؤمن گرفتار تشنکام خود هنگام بیتابیش فریاد رسی کند و او را از گرفتاری نجات دهد و برای رسیدن به حاجاتش او را یاری کند، خداوند عزوجل به سبب آن کار برایش 72 رحمت بنویسد که یکی از آنها را برای اصلاح امر زندگانی او بدهد. همون فی المجلس بهش تقدیم میکنه، کاراش حل میشه. و 71 رحمت را برای رفع دفع فزع و ترس قیامت به تأخیر بیاندازن. 71ش برای اون وره خاکه، برای اون وره خاکه بعد از وفات. نه مهم، اینا روایات دقیق داره به ما جهت میده. خوب بعد بفهمیم که چقدر اهمیت داره. همین آقا بعد به مردم کمک، اینجوری نیست. آثارش رو ببینیم. گذشته از آثار اجتماعی که الفت ایجاد میکنه، وحدت اجتماعی رو تقویت میکنه، اعتصام به حبل الله ایجاد میکنه، رفاقت و مرافقت و اینها تولید میکنه، آثار معنوی هم برای شخص داره. یه روایت زیبای دیگری از امام صادق علیه السلام بخونم، یه صلوات بفرستید. برای یکی از شاگردانش به نام و اصحابش به نام اسحاق ابن عمار فرمودند اون مطالب رو، این بود حضرت فرمود: ای اسحاق، هر کس این خانه، خوب دقت بکنید، این خانه اشاره به کعبه است، این خانه را یک بار طواف کند، یک بار یعنی حفظ شد، خدا برایش 1000 حسنه بنویسد، 1000 سیئه از بین ببرد و 1000 درجه ترفیع دهد و 1000 درخت در بهشت برایش بکارد و ثواب آزاد کردن 1000 انسان را بنویسد، تا اینکه هنگام ورود به بهشت خدا 8 در بهشت را به رویش بگشاید و به او گفته شود از هر کدام از این درها که میخواهی وارد شو. یه 7 دور دور خانه خدا با توجه و قصد و قربت و همه این شرایطی که داره، یک همچین اثری داره. 1000 بنده، 1000 درخت، 1000، خیلی ثواب زیاد. اسحاق تعجب کرد، عرض میکنه که فدایت شبم جوال تو فداک، این همه ثواب برای یه طواف؟ حضرت فرمودند بله. آیا به تو از آنچه با فضیلت تر از خبر بدم؟ حالا برای یه طواف بود اینقدر ثواب، بیشترشو بگم؟ عرض کردم بفرمایید. فرمود: هر کس نیازی از برادر مؤمنش برآورد، خدا برایش ثواب 10 طواف بنویسه. یعنی همه اونا رو ضرب در 10 کن. این روایت در سفینة البحار، روایت قشنگی. حالا از اینا باز بالاتر هم داریم تو روایت. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس فردی از مسلمان فقیر را بپوشانه یا با چیزی از قضایش او را یاری رساند، خدای عزوجل 7000 فرشته را وکیل کند. این مهمه ها. شما یه فقیری رو قضا بهش میدید، یه مسکین، دنبال فقیر هم نگردید مثلا یه کسی باشه دیگه داره زمین رو چنگ میزنه حالش اینقدر بد، نه، کسی که خرج سال نداره نمیتونه خودش رو زندگیش رو تأمین بکنه، فقیره دیگه. قسمت زیادی شد الان افراد رو باید میشه بهشون کمک، آبرومندن، مباسات یه بخشش همینه دیگه. فقیر شرعی داریم، فقیر عرفی داریم. بعضی وقتا میدید یک کسی وضعیت مالیش هم خیلی خوب بوده، زندگی مرفهی هم داشته، یه اتفاق افتاده الان زمین خورد، تو خونش هم وسایل و اینها داره ولی خرج قوت امروزشو نداره. نمیشه بگیم تو برو اموالتو بفروش مثلا، اون یه تجملی داره، یه زندگی داره. اینا هم تو روایت بهش توجه شده ها، اینطوری نیست که حتما باید اسوء حالا باشه، نه، امروز گرفتار شد. هر کس او رو توجه بهش بکنه، این غذا دادن و آب دادن اینا هم نمونه است دیگه، یاری کردن. کسی که یاری بکنه، ببینید چی قصه اینجا چیه. عزت فرمودن خدای عزوجل 7000 فرشته را وکیل می کند تا برای هر گناه و لغزشی که این شخص کمک کننده انجام داده، تا زمانی که در سور دمیده شود برای او استغفار کند. خیلی بزرگه دیگه. شما یک خدمتی به یک کسی میکنی، خدا 7000 ملک رو مأمور میکنه، میگه تا زمانی که میخوام در سور بدمم برای خطاهای این طلب مغفرت بکنید. ملائکه این کارو میکنن، نه زید و عمرو، ملائکه خدا. گناه ندارن، عاقلن. خیلی مهمه. یه مورد دیگه هم بگم تمام. در اهمیت کمک رساندن به مؤمنین، ویژگی که داره این است که، حالا اینا باز روایتی داره، میترسم وارد بشم وقتمون بگذره، که از انحرافات اجتماعی جلوگیری میکنه. کسی که دست به خیر میشه، کمک میکنه به دیگران که نیاز به کمک دارن، این فرصت نمیده که اون شخص کج بره، دستش به گناهی آلوده بشه، دزدی و امثال اینها مثلا بخواد وارد بشه. این کمک رسانی و خیر رساندن باعث میشه که انحرافات اجتماعی ازش جلوگیری بشه و افراد در یک تأمینی وقتی قرار گرفتن دیگه به ذهن انجام نمیدن. همین مقدار فعلا برای نوبت بس باشه. پس بحث فقرا و مساکین هم همینه. این دوتا نوشته که روی در دوم بهش نوشته شده، اینها زینت آخرت انسان هستن. اینه که دو دنیا این کار رو انجام میدن، در آخرت از در دوم بهش وارد میشن. اینا تشویقی که ما انشالله در دنیا هم موفق بشیم، تلاش بکنیم که این کار رو انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و صلى على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلى على صدیقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین انسانهای عاقلی هستند و از دستورات عقل پیروی میکنند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 272 از حکم نهج البلاغه فرمودند به اینکه لیست الربیت کالمعاینه مع الابصار فقط تکذب العیون احلها ولا یقش من استنسحه. فرمودند درک با ادراک با عقل و اندیشه مثل دیدن با چشم‌ها نیست. خوب دقت بفهمید که گاهی چشم‌ها به صاحب خود دروغ می‌گویند، در صورتی که عقل به هر که از او پند و اندرز بطلبد خیانت نمی‌کند. خیلی عبارت زیبا و دقیق است. یعنی جایی که باید فکر کنی فکر کن. عقل دلسوزانه به کسی که از او مشورت و نصیحت بخواد ارشاد میکنه، دروغ نمیگه. برخلاف حواس، چش و گوش و دست و حواس پنجگانه، گاهی به صاحب خودشون دروغ میگن. قدیم یادتون هست میخواستن مثلا منقل کرسی رو این آتیشش رو توی این چیز میریختن، آتیش گردونه میریختن، میچرخوندن. از دور تو شب یه دایره آتشین درست میشد. در حالی که یه دایره اصلا وجود خارجی نداشت، چشم خطا میشد. اینو گفتم که ملموس بشه. چشم گاهی به انسان دروغ میگه، حواس به انسان دروغ میگه. اما عقل این گونه نیست. خدای تعالی توفیق بهره برداری از عقل رو و عمل کردن بر اساس دانش و دانسته‌ها به همه ما عنایت کند. صلواتی بفرستیم. چند روز آینده سال جدید شمسی شروع میشه. امسال سال شمسی و بهار طبیعت با شروع سال معنوی و بهار فطرت تقارن پیدا کرده. اگر در هر دو بهار دقت بشه و از برکت هر دو به خوبی بهره برداری بشه، برای معنویت ما خیلی خوب خواهد بود، برای دنیا و آخرتمون خوب خواهد بود. خلاصه امسال بهار در بهاره، خیلی پر خیر و برکته. هم در طبیعت رستاخیز و معادی برپاست، هم در جان ما. فطرتمون در حال اثاره است، رستاخیزه. با استفاده از این دو بهار باید ما سیر آفاقی و انفسی درستی رو داشته باشیم، الهی بشیم. هم زمین طبیعت داره جان میگیره و زنده میشه، هم زمین جان و فطرت ما داره زنده میشه. در ماه مبارک رمضان جان زنده میشه، فطرت احیا میشود، که در روز عید فطر به اون فطرت اصلی برمیگردیم. فطر به خاطر این. پس در این لحظات که دست به دعا برمیداریم، هم از خدا میخواهیم که حول حالنا الى احسن الحال، هم از خدا میخواهیم که اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. هر دوتاشون میخواهیم، هم در طبیعت هم در فطرت تغییرات حاصل بشه. در روایت دارد هر چیزی بهاری دارد، شنیدید این رو؟ خیلی هم زیاده. من داره چند موردش رو براتون بگم بهارها رو. مثلا قرآن بهار جانهاست. شهر رمضان بهار قرآنه، ماه رمضان بهار قرآنه، اما خود قرآن بهار جانهاست. در خطبه 110 امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود فإنه ربیع القلوب، قرآن ربیع دل، بهار دله. رسول خدا بهار عالم هستی است. ابتعثه رحمتا للعباد و ربیعا للبلاد، بهار عالم. امام حسین علیه السلام ربیع ایتام، بهار ایتام. یتیم هم به اون معنی که جلسات قبل گفتم، کسی که از امام خودش دور افتاده باشه یتیمه. کنت ربیع الایتام در زیارت ایشون داره، بهار یتیمانه. زمستان بهار مؤمنه. زیاده به هر جهت. از همه اینها مهمتر که عرض کردیم هر جلسه یه نکته راجع به امام عصر عرض کنیم، امام عصر ارواح نافدا بهار انسان هاست. ما به امام عصر ارواح نافدا به عنوان بهار اهل عالم سلام میدیم. السلام علی ربیع الانام. ربیع معنیش بهاره، یه معنی دیگهش باران بهاریه، هم بهار هم باران بهاری. وقتی باران میباره زمین زنده میشه، زمین غرق در نعمت و تراوت میشه. انام و الف هم به انسان ها گفته میشه، هم به همه موجودات روی زمین انام گفته میشه. بنابراین وقتی امام رو تشبیه به بهار میکنیم، که حالا چه بهار باشد چه باران بهاری باشد، یعنی همه موجودات در همه حالات، در همه ازمنه و امکنه و در همه جا به حضرت نیاز دارن که بر ما بباره و ما رو زنده کنه به بقائهی بقیت دنیا، به یمنهی رزق الورا، به وجودهی ثبتت الارض و السما. انشالله همه ما از لحظات و آنات این ماه پرخیر و برکتی که درش قرار داریم و به سرعت سپری میشه، امروز شد روز چهارم، به سرعت سپری میشه، این لحظاتش را دست ندیم. هر کاری که میکنیم ارزش افسوده داره در این ماه. لااقل اگر هیچ کاری از همون بر نمیاد بخوابیم، خود خوابش هم ثواب داره دیگه. این بیدار بشینی غیبت بکنی که به درد نمیخوری، بگی بخواب. مثلا هر کسی هیچ کار خیلی ازش بر نمیاد بگیره بخوابه. این نصیحت امروز ما به همه، به خودم و شما، لااقل اینجوری ثواب جمع کنیم. ولی یه صلوات بفرست. یکی گفت ما همونطور بیدارم که هستیم خوابیم. احتیاج به خواب نداره، کنم تو بیداری هم خوابیم. یه کسی بود، الان خارج از عرف خطبه براتون بگم، میومد روزه عید فطر میومد مسجد تهران، شاعری بود، شعر میگفت. بعد اصلا قیافه ظاهریش هم اهل مثلا عبادت و اینجور چیزا نبود. گفت حاج آقا من تا حالا نماز شب هم ترک نشده. خیلی من تعجب کردم، این با این قیافه نماز شب هم. گفتم چطور؟ گفت برای این که تا وقتی امام زمان نیاد همیشه شبه، من هم همه نمازامو تو شب خوندم. خیلی ظریف بود، خیلی نکته ظریف. صلواتی بفرست. دهم ماه مبارک رمضان مصادف با دوم فروردین، سالگشت وفات حضرت ام زهرا، ام سعالیک، مادر درماندگان، ام الایتام، ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو به شما تسلیت عرض میکنم. عزیزان هر وقت میخواید از این بانوی مکرم نام ببرید، این لقب ام المؤمنین رو بگید تا این در شیعه جا بیفته. ام المؤمنین خدیجه، اینجوری بگید. ایشون یکی از صفتی است که قرآن داده به حضرت خدیجه سلام الله علیها. من در این نوبت قصد دارم یه مقدار بیشتری راجع به این بانوی مکرمه مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم. این بانوی بزرگوار و باسوادی که تورات و انجیل رو کاملا مسلط بود، در مجالس یهود و نصارا شرکت میکرد و از پیامبر آخر الزمان میگفت، فضائل و مناقب ویژه و دارای سجایای اخلاقی و اوصاف کم نظیری بود که از روایات و نوع برخورد خود رسول خدا با او به دست میاد. مثلا وقتی رسول خدا او رو به جبرئیل امین معرفی میکرد و معرفی میکنه، میفهم حاضهی صدیقت و امتی، صدیقه امت من خدیجه کبراست. که مرحوم کلیلی رضوان الله علیه نقل میکنه که امام صادق علیه السلام در توضیح این بیان فرمود مقصود از صدیقه معصومه است، یعنی حضرت خدیجه عصمت داشته. خب این حکایت از اون جایگاه ویژه این بانوی مکرمه داره. یا مثلا رسول خدا فرمودند خداوند از هیچ زنی به من فرزند نداد، فقط از خدیجه به من فرزند داد. با اینکه رسول خدا بانوان دیگری همسر او بودند که از شوهران دیگرشون بچه داشتند، یعنی اهل اولاد بودند، اولاددار میشدند، اما از پیغمبر اکرم اولاددار نشدند. که این نشان دهنده این است که ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها دارای درونی پاک بوده که باید ظرف وجودی صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه. القابی که درباره او گفته شده هم قابل توجهه. در دورانی که جامعه منحط بود برای زن ارزشی قائل نبودن، او رو مثل کالا دست به دست میکردن، به ارث برده میشد و امثال اینها، به او لقب طاهره دادن، لقب عفیفه دادن، سیدت البتها، یکی از القاب خدیجه کبراست. او در مسائل سیاسی و اقتصادی جامعه خودش نقش مؤثر و تأثیرگذار داشت. خداوند تبارک و تعالی برای بانوان نقش و هویتی تعیین کرده که یکی از مصادیق اون زنان ام المؤمنین خدیجه کبراست. رسول خدا در تعریف زن تراز و شایسته از نظر اسلام فرمودن المرأة الصالحة خیر من الف رجل غیر صالح، یه زن صالح نیکوکار از هزار مرد غیر صالح ارزشش بیشتره. خیلی عجیبه این حرف. بیاید در زمان حضرت خدیجه کبرا ببینید، او از هزار مرد بهتر برای رسول خدا کار کرد، از هزار مرد بهتر کار کرد. مصداق بارز او خدیجه کبراست. با فداکاری به جامعه بشری خدمت کرد. در شکل‌گیری انقلاب اسلامی رسول خدا و تثبیت این انقلاب با حمایت‌های مادی و معنوی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و موضع‌گیری‌های به موقع و درست، دفاع از رسالت چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت، نقش سازنده‌ای در تاریخ اسلام و در بقا و تکامل او از خودش بر جای گذاشت. یکی از جلوه‌های ویژه حمایتی ایشون صرف همه اموال خودش برای شکستن حصر اقتصادی 3-4 ساله معروفی بود که بر علیه رسول خدا به راه انداختن در شعب ابی طالب. همه اموالش اونجا هزینه کرد. رفتارش با پیامبر همه از روی صدق و وفا و عطوفت و مهربانی و عشق بود. از رهبری و پیامبری رسول خدا دفاع همه جانبه داشت. در حوادث سهمگین اون روزها آرامش بخش و تسلی خاطر رسول خدا بود. رحلت حضرت ابو طالب، 3 روز بعد وفات خدیجه کبرا، اون سال رو برای پیغمبر خدا عام الحزن کرد، شد سال حزن رسول خدا. این بانوی مکرمه. حالا بعد رسول خدا با او چه برخوردی داشت، با دوستان او چه برخوردی داشت، روز وفات او پیغمبر چه کار کرد، پیراهن خودش رو داد، پیراهن این ثروتمند درجه 1 موقع دفن لباس نداشت، برای دفن کفن نداشت، همه رو داد. یه تذکر اینجا بدم، اینکه بعضی میگن اسلام با حضور بانوان در جامعه و عرصه‌های مختلف اجتماعی مخالفه، این تهمتی است که میزنن و الا خودشون هم به خوبی میدانن که در هیچ مکتبی به اندازه اسلام به زنان بها داده نشده، به خصوص بعد از انقلاب این عرصه برای بانوان بیشتر شده. تعداد علما و مفسرین و روات حدیث در دوره‌های قبل تا دانشمندان در علوم مختلف امروز، اینا رو بگیرید فهرست کنید، در جهاد تبیین و عرصه تبلیغ دین و معارف اسلامی از سطر اول تا امروز نام بانوان فراوانی رو میتونیم فهرست بکنیم و شماره بکنیم. بله، اسلام با ولنگاری و هرزگی و بی‌عفتی مخالفه. اگر اسلام از حجاب میگوید، اتفاقا برای جدا کردن زن از جامعه نمیگوید، و الا اگر میخواست زن در خانه بمانه که دیگه بحث حجاب رو مطرح نمیکرد. اسلام برای حضور بانوان در جامعه و مؤثر بودن اونها در جامعه حجاب رو تشریع کرده. یعنی بیایید تو جامعه ولی اینگونه باید باشید. چرا آیه شریف دستور میده مردان چشمان خودشون رو مواظبت کنن؟ یعنی این زن در جامعه حاضره، در بیرون از خانه مشغول فعالیت، نقش فعال داره. حالا یه عده میخوان این حضور رو خراب کنن، به لجن بکشن، ابتداعاً خود خانم ها باید مواظبت کنن، مورد سوء استفاده قرار نگیرن. بعد هم مجاری دیگری که وجود داره باید مواظبت بکنه. البته بحث من الان عفاف و حجاب و افراط و تفریط ها و ترک فعل ها و برداشت های بد و امثال اینها نیست، مکرر در همینجا من عرض کردم. ای کاش بعض مسائل رو مسئولین محترم جدی بگیرن. مجلس باید به اولویت های اقتصادی و فرهنگی اهمیت ویژه بده. الان ببینید برای کنترل فضای مجازی اون ور آب خودشون چه قوقایی به پا کردن. دو تا حزب که در همه چیز با هم اختلاف دارن، اما در این فقره فضای مجازی که رسیدن میگن که مطالبی که در این مثلا شرکت خاص داره در اختیار جوانان ما گذاشته میشه باید تحت کنترل خودمون باشه. لایحه بردن تو مجلس، هر دوتا گروهشون دارن تصویبش میکنن و جالب اینجاست اون شرکت هم فقط 20% در اختیار اینا نیست، 80% دیگهش باز در اختیار خود ایناست و خود اینا میتونن سیاست گذاری بکنن. اما همین ها برای ما در کشور ما چیز دیگری تجویز میکنن. اگر اقدامی صورت بگیره توسط ایادی داخلیشون قوقا به پا میکنن، قوقا سالاری میکنن. باید به این مسائل جدیتر پرداخته بشه. حضرت آقا دلسوزان زیاد فریاد زدن راجع به فضای مجازی، راجع به عفاف و حجاب خبری نیست متاسفانه. مکرر اینجا فریاد زدیم، به مسئولین عرض کردیم، خود بنده به رئیس جمهور محترم عرض کردم. قدم اول اجرای قانونه، شروع کار از عائله خود دولت باید باشه. دستگاه هایی که از مجوزها و امکانات استفاده می کنن بعد از دولت، اونها هم باید مورد توجه قرار بگیرن. از همه اینها مهمتر بحث امر به معروف و نهی از منکره برای همه است، از بالا تا پایین. طبقات مختلف باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. اینو جدی باید گرفت، جدی گرفته نمیشه. امیرالمومنین در نامه 47 از نامه های نهج البلاغه فرمودند امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسلط میشوند، دعا میکنید دعایتان به اجابت نمیرسد، مستجاب نمیشوند. خب این یعنی چی؟ یعنی همین حرف رو اگر خوب بهش دقت بکنیم میبینیم بهش توجه نکردیم، توجه نکردیم که الان سلیطه‌گری میکنند، شعار سلیطه‌گری میدن. سلیطه یعنی همین که امیرالمومنین فرمود، سلطه، گفت اشرار بر شما سلطه پیدا میکنن. سلیطه معناش همینه، یعنی کسی که تلاش میکنه بر دیگری سلطه پیدا بکنه، حالا یا باش فریاد زدن، با قوقا سالاریه، با هوچیگریه، با جنجال آفرینیه، شرور سلطه پیدا میکنه. این حالا هی بریم با دعا و میشینیم شب تا صبح دعای کامل بخونیم این گرفتاری حل بشه، نمیشه. خب باید در جاش کار رو درست انجام داد. مطلب همونیست که عرض کردم، اولا قانون کاملا عمل بشه، افرادی که بلدن دور نزنن، دستگاه های مختلف ترک فعل ها رو کنار بگذارن. آقا از خدا بترسید، از خدا بترسید، رزاق و رازق خداست، نترسید از اینکه یه وقت جا به جاتون کنن. در عمل به دستور خدا ملامت هیچ ملامت کننده رو نخرید، هیچ اتفاقی هم نمیفته. دستور خدا رو انجام بدید ببینید آیا اتفاقی خواهد افتاد، نخواهد افتاد. اگر این کارها را نکنیم دیگران میدان پیدا میکنن که تحرکاتی داشته باشن. صلواتی بفرستید. بیست و نهم اسفند سالگشت ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 شمسی. این واقعه تاریخی مثل واقعه دیگه پر از درس و عبرته. ما هر سال یه گوشه از این عبرتاشو گفتیم. سال 1287 شمسی نفت کشف شد در ایران و از همون زمان که محمد علی شاه سلطان بود، بعدش رضا خان، یعنی تا زمان رضا خان، قراردادهای مختلف این که بر قراردادهای مختلفی که بسته شد بر این بود که این ثروت رو توسط کشورهای سلطه‌گر به خصوص انگلیس خبیث غارت بشه و غارت شد، تا اینکه مردم آگاه شدن، اعتراض کردن، روحانیت با محوریت حضرت آیت الله کاشانی کالا راجع به شخصیت ایشون، مبارزاتی که داشته باید بیشتر صحبت بشه. یکی از ویژگی‌های ایشون مثلا، ایشون اولین شخصیت درجه یک سیاسی ایرانی که گفت من میگویم که اون چرا که من میگویم این است که ما باید پایه‌های اقتصادی خود را به طوری بگذاریم که احتیاج به درآمد نفت نداشته باشیم. اقتصاد بدون نفت رو مرحوم آقای کاشانی گفت اولین بار، با یه خبرنگاری مصاحبه کرد اونجا، به سی داره حالا. اینا بودن گروه فدایان اسلام بودن. شهید نواب صفوی بود، تلاش‌های مصدق در مجلس 16 بود که البته سال قبل عرض کردم اصل قصه تصویب شد، بعد زمان مصدق توی مجلس اعلام شد، لذا به اسم مصدق بخشش تمام شد. اصلش رو گروه های دیگه این کار رو کرده بودن و تلاشاش انجام شده بود. اما این پیروزی با اعتماد بیجا و بیش از حد مصدق به آمریکا و کودتای 28 مرداد سال 32 و قراردادهای استعماری جدید به کام مردم تلخ شد و دور جدیدی از غارتگری شروع شد. مصدق با همین اعتماد نابجا در زمان نخست وزیری با آمریکا قرارداد بس برای ساخت سفارتخانه آمریکا. از رشحات مصدقه این سفارتخانه که ساخته شد. بعد از پیروزی انقلاب معلوم شد مرکز جاسوسی و مداخله در امور ایران بوده این پایگاه و چه جنایاتی که بر علیه مردم ایران و منافع ملت در این لانه جاسوسی انجام ندادن. مهمترین عبرتی که ما از این واقعه به دست آوردیم این است: نظام استعماری و استکباری از هر راهی به توانه تلاش میکنه به ملت ایران و انقلاب اسلامی که تمام هیمنه و سلطه‌گری او رو به باد سخره گرفته ضربه بزنه. به تعبیر حضرت امام، اونها میخوان که ما نگیم اسلام میتواند جامعه را اداره کند، آقای اونها رو قبول کنیم. آمریکا حسب جمهوری اسلامی رو میخواد که میبینید گذشته از این که خودش صراحتاً میگه، از زبان ایادی اراذل داخلی او هر چند وقت یک بار تکرار میشه، اما به فضل پروردگار و رهبری امامین انقلاب و هوشیاری و بصیرت مردم تا امروز موفق به سلطه و غلبه بر ایران نشدند و نخواهند شد. لذا برای این که خط و مسیر رو گم نکنیم و یادمان باشد که آمریکا دشمن بشریت و دشمن ایران قوی است، هر هفته فریادمون رو بر علیه این دشمن جرار و خونخوار بلند می‌کنیم. اول فروردین سالگشت مبارزه با تبعیض نژادی هم هست، اما همین کسانی که شعارش رو میدن با قدرت برخلاف شعارشون عمل میکنن، ایجاد بحران و فساد و جنایت این جرثومه فساد رو در جنگ اوکراین ببینید. تا حالا غیر از ویرانی برای دو طرف بیش از 500,000 نفر تلفات از دو گروه گرفته شده تو این چند سال، همش هم برای این است که بتوانه سلاح بفروشه، نفت ببره، اقتصادش رو نجات بده. اقتصاد آمریکا در حال فروپاشی است. با همین کارش به نابودی خودش نزدیکتر میشه، یا با شکست نظامی که در غزه خوردند، نسل کشی رو امروز به سمت گرسنگی و تشنگی دادن مظلومان بردند. هر روز میبینید، میشنوید، اخیراً هم برای به دست آوردن میدانهای غازی غزه و از بین بردن و محو کامل اونجا و خالی کردن و آواره کردن سکنه جست خیرخواهانه گرفتند، اما کاملا هدفمند که میخوایم مثلا چه کار بکنیم؟ اونجا بندر بسازیم برای نجات فلسطینیا، بندر بسازیم. اما هدفی جز جنگ و نابودی ندارند. اگر غیر از اینه چرا از کمک های مالی کلان صرف نظر نمی کنن؟ هر روز محموله های بزرگ اسلحه و مهمات به اونجا میفرستن، میگن میخوان به رفح حمله کنن، برای نجات خودشون، البته برای نجات خودشون میخوان به رفح حمله کنن. البته این رو بدانند هر جنگ جدیدی که در منطقه اسرائیل شروع کند یعنی تمام شدن اسرائیل. وقت برای ما اعلامیه های حقوق بشری و اینجور چیزها درست میکنن، خودشون میگن در طول این 4 ماه بیش از 4 سال که در سراسر دنیا به دلایل مختلف بچه کشته شده، در فلسطین بچه کشته، فقط کودک کشی کرده. امسال ماه رمضان امسال خشم فلسطینیان در کرانه باختری بیشتر و زندگی برای اسرائیلیان سخت‌تر خواهد بود و به فضل الهی در این ماه شاهد مجاهدت‌های ویژه و پیروزی‌های خاص‌تری خواهیم بود و امیدواریم که انشاءالله کار اسرائیل به ماه رمضان سال آینده نرسد. انشاءالله صلواتی خط کنید. اسفند اسفند سالگشت امین و امین امام و مشاور امینی بود برای امام، مرحوم حاج سید احمد آقای خمینی، و حالا اسم امام اومده بیمه، سالگشت وفات این بزرگوار مشاور امین بود و برای رهبری مدافع رهبری بود. 25 اسفند سالگشت ایشون گرامی می‌داریم. یه نکته پایانی هم بگم. پایان سال خوب دولت محترم برای اینکه آثار اقداماتش ملموس‌تر باشه، گزارش دقیق و البته اقناعی به مردم بده برای تحقق شعار سال، یعنی مهار تورم و رشد تولید، چه اقداماتی داشتن؟ اینا بالاخره برای مردم امیدوار کننده است. خیلی کار شد. من الان آماری دارم، دیگه فرصت بیانش نیست، که آماری که برای این دو بخش انجام شده چه درصد بالایی است. اما اینکه ملموس بشه، مردم کاملا متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده، این خوبه که مکرر لااقل در این پایان سال بیان بشه. البته متناظر او در استان هم خوبه که استاندار محترم و معاونینشون این گزارش رو به مردم بدن، باعث امیدواری بیشتر خواهد بود. ما وظیفه داریم همیشه همه در مسیر امیدوار کنندگی و امیدواری مردم قدم برداریم. یه بخشش همین اقداماتیست که صورت گرفته، لااقل در استان اقدامات فراوانی صورت گرفته، اینها به مردم گزارش داده بشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقدیر، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر اشرار، دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. رزمندگان اسلام در سراسر گیتی بر خصم و دشمنان نصرت عنایت بفرما. بر تأییدات رهبر انقلاب افسوده بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.